به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواستن ایران مزمحل بشه، بتونن نصف ایران رو تصرف کنن، کما اینکه گرفته بودن. در برنامه‌های گذشته گفتم چقدر ایرانی‌ها رو کشتن و چقدر ایرانی‌ها با جنگ‌های چریکی اونا رو می‌کشتن. ایرانی‌ها زیر بار نمی‌رن، بیگانه رو نمی‌پسندن، بیگانه رو دوست ندارن، شرارت بیگانه رو جواب میدن. بیگانه ای که به زور و آزار بر ایران مسلط شده بود، در هر زمانی ایرانی ها مقاومت کردن و با سر به زمینش زدن. تحت تأثیر افغان ها هیچ گونه واکنش ناشی از ترس و عقب نشینی در ایرانی ها پدید نیامد. اشتر از انضباط صفوف قشون ایران در تعجب مانده، ولی مبهود نشده بود، یعنی شگفت زده نشده بود، یه کمی تعجب کرد، ولی میگفت چطور اینها فرار نمی کنه، ما هرچی عربده میکشیم اونها جواب نمیدن. این سکوت ایرانی ها وحشتناکتر بود. قوای خود را از حمله باز داشت. به هیدهی که در جنگ با ترکان عثمانی از آن استفاده کرده بود توسل جست. برای منظور به دو گروه از سربازان خود کرد، یک شامل 3000 تن، یک تیپ میشد یک تیپ ارتش. فرمان داد تحت فرمان کارآزموده ترین افسران دور بزنن از پشت و جناب ایرانی ها حمله ببرن. خود از جلو به مقابله ایرانی ها شتافت. تماسب قلی خان، یعنی نادر خان، نادر افشار، که هر قسمت را زیر نظر داشت، آماده حمله به خصم شد. با چنان شجاعتی حمله آنها را دفع کرد که همگی را تارمار ساخت. پس از آن که شیلی که توپخانه خود را متوجه آنها کرد، نوبت او رسید، شدیداً با آنها حمله کرد و به آسانی بر آنها غالب آمد. تلفات وحشتناکی بر این نیروهای افاغنه قلیجایی ها وارد شد. افغان ها تلفات زیادی دادند. شترها و زنبورک ها و چادرها و تمام باروبنه آنها به دست فاتحان افتاد. افغان ها پس از این شکست به تهران گریختند و مسافت 200 مایل را در 2 روز طی کردند. این گزارش نویسنده خارجی انگلیسی. در این شهر بعد از غارت اموال مردم و اندکی استراحت، با زحمت خود را به اصفهان رساندند. اصفهان در اون زمان پایتخت ایران بود، تهران پایتخت یلاقی بود. مثلا شاه عباس برای یلاق می اومد تهران، در اصفهان که فصل تابستان خیلی گرم میشد میومد به طرف تهران، چون تهران در دامنه کوههای البرز بود و یک ییلاقات خیلی عالی داشت. مثل الان شما نسل کنونی در تابستان مگر برای استراحت، اونایی که باقی دارن ییلاقی دارن میرن، ولی مردم در شهر کولر هست، وسایل سرمازا هست، زندگی میکنن. اون زمان باید از تهران بیرون برن، برن به طرف 50 تا دهکده و آبادی که در شمیرانات بود. ما حساب کردیم 50 تا 60 تا اون موقع آبادی بوده. میرفتن در باغات اونا استراحت میکردن، چادر میزدن، پوش میزدن. تهران تعطیل میشد. حتی در زمان رضا شاه از 15 خرداد تا 15 شهریور تهران تقریبا نیمه تعطیل بود. سفارتخونه ها میرفتن خارج تهران. سفارت آلمان میرفت این پل رومی که دیدین چقدر شیکه، چه جای قشنگ، الان داخل شهره. سفارت عثمانی هم میرفت پل رومی. پل رومی یعنی چی؟ یعنی پل عثمانی. یه پلی جلوش بود به دولت عثمانی. مردم از قدیم میگفتن روم، یعنی چون رومی ها هر شود که شکست خورده بودن و استانبول، قسطنطنیه، کنستانتینیوپولیس به وسیله سلطان محمد دوم تصرف شده بود، اینها میگفتن ما جانشین امپراتور روم شرقی هستیم و ایرانی ها به اینا میگفتن روم. همیشه میگفتن دشمن ایران اومد، روم اومد. سفارت انگلیس هم میرفت عرشبت قلحق، سفارت روسیه هم میرفت زرگنده، سفارت فرانسو، سفارت ایتالیا میرفتن کامرانیو فرمانیه. خب تلفات سنگینی به افغانها وارد شد. قشون افاقنه شکست خورده وارد اصفهان میشه. اشرف به تمام هموطنان خود که در آن شهر میزیستن فرمان میده با اسباب و اموال خود به درون قلعه برن. یک ارچی وسط اصفهان ساخته بودند. سپس افغانها سایر اهالی را از خانه‌های خود بیرون راندن. ببینید چه مذلتی، یه پادشاه نالایق، یه پادشاه عیاش، یه پادشاه تنبل مثل شاه سلطان حسین چه بلایی سر مردم پایتخت خودش میاره که اینا میرن اهالی را از خونه ها بیرون میکنن، آنچه را نتوانستن با خود ببرن نابود کردن و اشیای قیمتی دکانها را به باد غارت دادن. اشرف با تمام سپاهیان خود به جانب مورچه خرد عزیمت کرد و در آنجا در محل مناسبی موضع گرفت که با سپاه طهماسب قلی یعنی نادر افشار بجنگه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد، امیدوارم شاد و خندان و سرحال باشید. این برنامه ها رو دنبال کنید. خدا نگهدار شما با
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
میگیم، میخندیم، از خوبیامون تعریف میکنیم، یه چند تا بازی و مسابقه هم دور هم انجام میدیم تا یک ساعت شیرین رو با هم بگذرونیم. شیرینی خونگی، شیرین‌ترین برنامه رادیویی برای مثبت نوزاد تا منهای مرحوم. ده تا یازده هر روز کامتون رو با رادیو جوان شیرین کنید.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شتابد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى، اللهم صل على محمد و آل محمد. از اول قرآن آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. به جزء 13 سوره ابراهیم علیه السلام رسیدیم و در اینجا هم سه تا آیه کوچیکه با هم معنا کنیم.
واستفتحوا وخاب كل جبار عنید،
پیغمبران و مؤمنین در انتظار فتح و پیروزی بودند، چون آیات قبل بحثی بود که کفار تهدید میکردن پیغمبرها را، میگفتن لنخرجن نکن من ارضنا، انگار زمین ارث پدرشو بود، میگفتن ما زمین ملمانه شما رو بیرون میکنیم، او لا تعودن فی ملتنا، یا برگردید در کیش ما، شما رو بیرون میکنیم. خدا فرمود از تشرانه ترسید، اونها هلاک میشن و شما حکومت زمین دست میگیرید. اینا وستفتحو، اینا در انتظار فتح و پیروزی بودند و خواب کل جبار عنید، یعنی ستمگران لجوج، اینا محروم موندن. مسئله وستفته ای در قرآن بارها اومده که مثلا حضرت نوح میگفت انی مغلوب فنتصر، فنتصر یعنی خدای من منتظر نصر تو هستم. یا پیغمبر دیگه گفت و انت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، خدایا یک پیروزی بفرست بر ما. یا مثلا داریم که متا هذا الفتح، کی پیروزی میاد؟ انی مغلوبون، ربنا افتح بیننا، متا هذا الفتح و استفتحو. از اینا معلوم میشه که انبیا در انتظار یک پیروزی بودند. و استفتحو و خواب کل جبار عنید، یعنی افراد جبار، افراد ستمگر و عنود لجباز، جباران و ستمگران لجوج، اینها محروم میمونن. خب بریم سراغ آیه 16 بشنوید.
من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید.
عاقبت این ستمگران، ورا یعنی عاقبت، مثل شما میگی پشت این قضا مریضیه، پشت این قضا درد دله، من ورائه پشت این محرومیت جهنم است، یعنی جهنم در انتظار ستمگران است. جهنم چه خبره؟ و یسقا من ماء صدید، به اینها نوشانده میشن، من ماء صدید، صدید یعنی بدبو و چرکین، با آب چرک اینها آشامیده میشن. درباره نوشیدنی های جهنم آیات مختلفی داریم. یه جا مثلا فرماد که اینها آب جوشان هست، درونشون قطعه قطعه میکنه، یعنی سوزنده هست ولی سیراب کننده نیست. سقو ما ان حمیما فقط تا امعاهم، به اینها نوشانده میشوند یک آب داغی که امعا اینها رو، یعنی دلندرون اینها رو، درون اینها رو تیکه تیکه میکنه، یعنی مثل اسید. یه جا داریم یغاسو به ما ان کل مهل یشوی الوجوه، آبی که مثل گداخته هست به اینها داده میشه. عوضش بهشتی ها قرآن میگه که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم یسقون من کأس عینن تسما فیها سلسبیلا عینن یشربها، عینن یشربها، و آبهایی که ابرار ازش استفاده میکنن شرابا طهورا، ماء سلسبیل، عینن تسما فیها سلسبیلا. در قرآن راجع به نوشیدنی ها بین نوشیدنی های بهشتی ها و جهنمی ها، تو قرآن میفرماید 4 رقم نهر داریم: نهر شیر، نهر عسل، عسل مصفا، نهر شیر، نهر عسل، نهر شراب، شرابی که مسکننده نیست، شراب، عسل، آب، شیر، این نهر هاست. با چشمه سلسبیل، شرابن تهورا، اینها نوشیدنی های بهشتی هاست. اما نوشیدنی های جهنمی ها یه چیش تو همین آیه ما ان صدید، من ما ان صدید، آب بدبو و چرکین، کل مهل یشوی الوجوه، ما ان حمیما، پس ما صدید، ما حمیم، ما ای که کل مهل. یه روز شخصی به نام ولید ابن یزید از ستمگران بنی امیه برای آگاه شدن از آیندهش قرآن و واکت چشمش به ای آیه افتاد، همین آیه که الان داریم تفسیر میکنیم: و استفتحو، انبیا منتظر پیروزی هستن، و خواب کل و جبار، یعنی ستمگران لجباز، محروم موندن. به قرآن گفت منو میترسونی؟ قرآن رو پاره کرد، گفت فعلا من تو رو پاره میکنم تا حساب رو قیامت بشه. یعنی اگر قرآن رو با میکردی، قرآن میگفت ما ستمگران را، نمیدونم، جباران را محروم میکنیم، ستمگران را هلاک میکنیم، قرآن تیکه تیکه میکردن. آیه 17 رو بشنوید:
یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ.
اون آب چرک هم جرعه جرعه میخورن. آخه گاهی وقت دادم یه چیز رو یه مرتبه قورتش میده، یه بار چک چکه. یا تجرعهو یعنی یا به چرکینی هم که میخورن جرعه جرعه میاشامن. ولاک یکاد و یسیغو یعنی اینها در حالی که فرو بردن بر اونها گوارا نیست، یوسیق سائقا لشاربین گوارا، لا یکاد و یوسیقا یعنی گوارا نیست. ای آب چرک را، آب چرک بعد برو میخورن، جرعه جرعه میخورن و هیچ گوارام نیست. و یعطیه الموت من کل مکان، از هر سم مرگ میاد اما اینا نمیمیرن، مرگ میاد اما اینا نمیرن، آرزوی مرگ دارن ولی اینا نمیرن. و من ورائه عذاب غلیظ، تازه بعدشم عذاب غلیظه. عذاب جهنمی ها ذره ذره هست تا شکنجش بیشتر باشه، تا مرز مرگ پیش میرن ولی مرگ رو نمیبینن. عذاب غلیظ هم هست. در قرآن چه رقم عذاب داریم؟ عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب عظیم، عذاب غلیظ. ببینید گاهی وقتا عذاب مهین هم داریم، مهین، غلیظ. ببینید من ستا مثال بزنم. گاهی وقتا یه سوزن فرو میکنید تو بدن کسی، این سر صدا نداره ولی درد میاد، یه عذاب علیمه. گاهی وقتا لجن ور میداریم میرزی به لباس کسی، این درد نداره ولی مهینه، اهانت میشه. گاهی وقتا یه بشکه از پشت بوم میندازی پایین، طرف نشسته تو حیات، تو دلش تو میریزه، یه عذاب شدیده. یعنی یه چیزی گاهی وقتا سمه، گاهی وقتا بمبارونه، گاهی وقتا لجن پرتاز، مثل آب دهن به صورت کسی بندازی، این نه سر صدا داره، نه شدیده، نه درد داره، نه عذاب علیمه، نه عذاب عظیمه، نه عذاب شده، ولی عذاب مهینه. فرق میکنه، کداش فرق میکنه. خدا همه را از همه این نجات بده. اینجا میگه عذاب شدیده. پیغمبر رو هر که شراب بخوره تا چه روز نمازش قبول نی و سزاوار است که روز قیامت از همون آبهای بد قیامت جهنم بهشون داده بشه. خلاصه پیام آیه اینه که عذاب دوزخ تدریجیه و هم تدریجیه هم دائمی. یتجرعه، هم جرعه جرعه و هم جرعهش تمونه میشه، دائما جرعه جرعه هست. و دوزخیان مرگ ندارن و این عذاب ها سبب مرگشون نمیشه و عذاب دوزخیان رو به افزایش هست. من ورائهی عذاب غلیظ، نمیگیم حال تموم میشه دو ساعت دیگه تی میکشه تخفیف پیدا میکنه. پس عذاب نه انتها دارد که بگیم میمیره، نه تخفیف داره، نه انتها دارد. این عذاب جهنمه. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد افکار و نیات و گفتار و کردار ما رو جوری قرار بده که از این آتش ها دور باشیم. بیشترین دعای امامان ما نجات از آتش بود. شما نگاه کنید ماه رمضان شب قدر صد مرتبه میگه الغوث الغوث خلصنا من النار، خلصنا من النار یعنی ما. یا در نیمه ماه رمضان دعای مجیر میگه که اجر نامن النار، خلص نامن النار، اجر نامن النار. خدایا با آبروی اونهای که تو قرآن ازشون ستایش کرده ای، ما رو از همه قهر و غضب خودت، از انواعش، همه ما رو عذاب غلیظ، عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب مهین، از همه عذابها ما همه رو دور بدار. خب این ستایر هم تو این 8 دقیقه گفتیم تمام و الان آیه 18 هستیم، بشنوید.
مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
مثل کارهای کسانی که به پروردگارشون کفر ورزیدن، کفار یه کارهایی کردن، افراد کافرم بالاخره کارهایی میکنن در دنیا، کارشون در قیامت چی میشه؟ میگم مثل کار کسانی که کفر ورزیدن، اعمالشون کرمادن، مثل خاکستر، منتها خاکستری که اشتدت به ریح تندبادی بیاد، اینم فی یوم آصف، تندبادی بیاد در روز طوفانی، فی یوم آصف روز طوفانی، اینم اشتدت به ریح، روز طوفانی و باد تند. اگر یک تندبادی در روز طوفانی به خاکستر بخوره، این ذرات خاکستر رو پخش میکنه، صاحبان خاکستر نمیتونن هیچی از این خاکستر رو دست بیارن. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، که اینها نمیتونن ذره از اون چه به دست آورده بودن، نمیتونن، قادر نیستن حفظ کنن. ذالک هو الضلال البعید، این خیلی گمراهی عمیقه. چون در آیه قبل داشتیم که افراد ظالم خواب کل جبارن و خواب کل جبارن، یعنی ستمگران محرومن و این محرومیت جمعی که تمام کارهایی که کردن روز قیامت مثل خاکستر پخش میشه، هیچی دستشون نیست. صحنه های از این حال پیش میاد که افراد خودشون هم میفهمند که عجب هیچ کاری کردن که ذخیره نشده، یا اخلاص نبوده یا درست نبوده. مثل کسی که میاد بدون پروانه یه ساختمان رو سلیقه میسازه، بعد کارشناسا و مهندسین میان میگن این ساختمان امنیت نداره، در مسیر سیله، در مسیر زلزله، در مسیر خیابونه، در فضای سبز بردزل میان خراب میکنه. خیلی خبر قیامت. چند رقم آدم در قیامت داره. آدمایی داریم که کار نکرده رو ثواب میبرن، مثل آدمای مؤمنی که نیت میکنه کاری انجام بده ولی موفق نمیشه، چون نیتش کرده، تلاشش کرده ولو کاری انجام نشده. رفته نماز جماعت بخونه تا در مسجد بسته بوده، نماز جماعتی نبوده. افرادی هستن چون نیت خوب کردن کار نکرده رو ثواب دارن. یک، افرادی کارهای کرده رو چند برابر ثواب دارن. حالا چند برابرش تا قرآن چند لحنه. ضعف داریم یعنی دو برابر، اضعاف داریم چند برابر، فله عشر امثالها ده برابر، که مثلا حبت تا 700 برابر، فلا تعلم و نفس ما اخفیه، تا انسان میلیون ها برابر که انسان فکرش هم نمیتونه بکنه. مربوط به این که چه کاری باشه، چه ساعتیه، چه کاره. بعضی آدم ها هستن که اصلا گناهانشون تبدیل به خوبی میشه، مثل آب زباله که میره تو زمین، از بغلش آب زلال میاد بیرون، همون آب زباله میره پایین، آب زلال میاد بیرون. یا بدل الله سیئات، مثلا بعضی حسناتشون خاک سر میشه. خیلی هستن، چقدر تفاوت میدین. یعنی یک کسی تلاش آب میشه، تلاش دوز میبره هلاک میشه، کسی دست به خاک سر میدونه طلا میشه، کسی سیئاتش حسنه میشه، کسی حسناتش پودر میشه. چه خبره؟ ولذا تو قرآن داریم که آیات داریم حبت از اعمالهم، یعنی کار خیلی کرده ولی به خاطر یک سری خصلت ها و شرک ها و اعمال اعمالش حبت میشه. آیه دیگه داریم فجعلناه هبا منثورا، یعنی این کاراشونو پوچ میکنیم. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، اصلا برای اینا وزن قائل نیستیم، یعنی هیچی در دستشون نیست. خفت موازینهم، تلوشی سباکه، چیزی نداره. پس ببینید، خفت موازینو تلوشی سباکه، لا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، کاراش وزن نداره. حبتت اعمالهم هبا ام منثورا، اینها کرمادن اشتدت به ریح فی یوم عاصف، یه سری مجرمین یقدر بدبختن، تمام کارهای خوبشون هدر رفته. مثل کسی که کلی شعر حفظ میکنه یه مطلب از خواب پا میشه، هرچی بلده یادش رفته. افرادی در خسارت این داره که هرچی 80 سال کار کردن هیچ. الان بنده بنا دارم انشالله 1000 ساعت همه قرآن رو هر آیه چند دقیقه تفسیر کنم، فکر کردم 1000 ساعت بشه. بر افرادی که حوصله ندارن مطالعه کنن، تو راهن، جاده هستن، بالاخره بیمارستانن، نمیدونم تو مراسم صبحگاهی، هر وقت تفسیرهای 5 دقیقه 7 دقیقه. حالا اگر بنده آمدم 1000 ساعت نوار کردم، یه مرتبه تمام نوارهای من آتش گرفت. حالا اگر قصد قربت داشته باشم بره خدا باشه، آتشم بگیره، خدا ثوابشو من میده. حالا اگر قصد قربتم نبوده، بره پول بوده، بره دکون بوده، بره پست و ریا بوده، غرور و سمعه و آفاتی داشته، چقدر خسارته. ریش مشکی ما، من با ریش مشکی آمدم تو تلویزیون، الان در آستانه 30 ساله، 30 سال تو تلویزیون، یک شب جمعه به لطف خدا از طرف من تعطیل نشد. بعد بگن این 30 ساله، 30 سال زحمت کشتی ولی قصد قربت نداشتی، دست خالیه. مثل آدمی که صحبت میکنه بعد میگن آقا ببخشید دکمه ضبط رو نزدیم، یعنی حرفا ضبط نشد. قیامت خیلی خبره، خیلی خبره. چه آدم های جبه رفته، خدا بهشون میگه دروغ میگی، رفتی که بگن شجاعه. چه پول هایی که خرج کردن، خدا بهشون میگن دروغ میگی، پول خرج کردی که بگن فلانی سخاوت داره. چه قاریانی که روایت داریم میگن قرائت قرآن کردیم، خدا بهشون میگن دروغ گفتی، خوندی که بگن چه صوتی داره. بنابراین خیلی قیامت خطرناکه. آدم نمیدونه یه کار قبول شده داره یا نداره. کرما و دنشتدت به ریح، اعمال کفار مثل خاکستری است که تندبادی در روز طوفانی به اینها بوزه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، هر چی کسب کردن ذره ای نمیتونن مالک باشن. ذالک هو الضلال البعید، یعنی این گمراهی عمیق همینه که انسان ببینه هیچی. آدمایی هستن کار نکرده رو به خاطر نیت پاک، چه افرادی سور میدن، افرادی هم پول ندارن، خونه ندارن، جا ندارن، امکانات ندارن سور بدن. او آدمی که سور میده هدفش ریاست، خودنماییه، سورش هوا میره، هیچ برش قیامت ذخیره نشده. ای آدمی که آه میکشه میگه ای کاش من هم مسکنی داشتم، پولی داشتم، افطاری میدادم، خرج میدادم، گرسنه‌ها رو سیر میکردم. این با آهش اجر میبره و اون با پلوش بی اجره. خب ما که جز دعا کاری نمیتونیم بکنیم. واقعا بنده خودمم بگم یک کاری رو بگو والله بالله تالله این کار 100% قبوله. خدایا تو رو به آبروی هر کس که پلوت آبرو داره روز قیامت دستمون خالی قرار نده. خفت نوازی نه چیزی ضبط نشده. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کارها همه خاکستر بود باد رفت، هیچ چیز خیره نشده. این مسئله خیلی مهمه. حالا خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را از غافلین در دنیا و از خاسرین و زیانکاران در دنیا و آخرت و از اهل حسرت یوم الحسره قرار نده. آیه 18 تمام. آیه 19 رو بشنوید.
الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید.
آیه 20 دو سه کلمه بشنوید.
و ما ذلك علی الله بعزیز.
الم تر، آیا ندیدی که خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید؟ اگر بخواهد شما را میبره یا آفریده جدیدی به جای شما میاره. خداوند میتونه ببره بیاره، هم میتونه کن فیکون، هم میتونه با اراده ایجاد کنه، هم میتونه انگشه یذهب کن با اراده ببره. یعنی مثل چطور شما تو ذهنت، مثلا میگم الان تو ذهنت یه ماشین دو طبقه تصور کن، یه لحظه میگی خیلی خوب، میگم تو ذهنت بیار، میگی خیلی خوب تو ذهنم آوردم یه ماشین دو طبقه، بعد میگم اینو پاکش کن برو سراغ یه قالی، میگی خیلی خوب، اون ماشین از ذهنت میره، تو ذهنت یه قالی تصور بکنی. چطور شما در دنیای ذهن یه چیزی میاری یه چیزی میبری؟ خدا در بیرون ذهن میتونه چیز بیاره چیز ببره. آیا نگاه نمی کنی که خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید؟ این به حق آفرید یعنی رو لعب نیست، چون این تو قرآن تکرار شده و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. آسمان ها و زمین را بر اساس لهو و لعب خلق نکردیم، یعنی با حق خلق کردیم، هدف داشتیم. یا میفرماد و ما خلقنا السما و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. آسمان و زمین را ما باطل خلق نکردیم، کفار خیال میکنن باطله. لاعبین یعنی رو لهو و لعب خلق نکردیم، باطل خلق نکردیم، یعنی این هستی هدف داره. آیا نمیبینی که خداوند آسمان ها و زمین را حق آفرید، یعنی هدف داره، باطل نی لهو و لعب نیست. این یشع یذهب کن، بخواد شما رو میبره و یأت به خلق جدید. بود و نبود ما، خدا به بود و نبود ما نیازی نداره. هستی و دوام هستی مربوط به اراده خداست، بخواد هستیم، نخواد نیستیم. منتها اگر شما رو ببره یه گروه دیگه میاره. این یشع یذهب کن، اگر بخواد شما رو بره منتها باید یه گروه دیگه میاره، چون هستی برای بشر آفریده شده. حالا اگر شما هم نبودید یه بشر دیگه، جهان بدون انسان باطله. اگر شما رو ببینیم باید یه انسان دیگه بیاریم. و ما ذالک علی الله و عزیز. این تبدیل و جابجایی برای خدا سخت نیست، خیلی هم آسونه. اصلا همین تو که شما تو ذهنت یه وجود رو میاری یه وجود رو پاک میکنی، میگم ماشین دو طبقه تصور کن، بعد میگم اینو پاک کن، تو ذهنت یه قالی بیاد پاک میکنی، تو ذهنت یه قالی میاری، میگم قالی رو از قالی بگذار، تو ذهنت یک صندلی تصور کن. یعنی چطور شما در ذهنت آن به آن چیزا رو میاری و میبری؟ همینطور که شما تو ذهنت میاری و میبری، خدا در بیرون میارد و میبره. و ما ذالک علی الله بعزیز. این برای خدا سخت نیست. این توجه داشته باشیم که خدا در یک آن و کمتر از یک آن همه کار میتونه بکنه. ایمان به قدرت خدا. خب این آیه 19 و 20 هم تمام. این آیه 21 هم سه سطر بشنوید، من 5-6 دقیقه تفسیر میکنم انشالله.
و برزوا لله جمیعا فقال الضعفاء أولي الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟